الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم یه روایت دیگری هست، شاید بهتر این روایت برای استدلال از اون دسته‌ای که گذشت از روایات، روایات لا تباع ولا توهب، وقفنامه امیرالمؤمنین یا یکی از معصومین علیهم السلام رو نقل کرده و اون روایتی است که صحیح عبدالرحمن بن الحجاج قال اوصى ابو الحسن علیه السلام بهذه الصدقه، به این ترتیب گفته هذا ما تصدق به موسی بن جعفر، موسی بن جعفر علیه السلام تصدق علیه السلام، تصدق به ارضه فی مکان کذا و کذا کلها و حد الارض کذا و کذا، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها، إلى أن قال تصدق موسى بن جعفر عليه السلام بصدقته هذه وهو صحيح، صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. در جلد 13 صفحه 314. این روایت از نظر سند خوب صحیح عبدالرحمن، سند اعلایی تام داره، از نظر دلالت هم این روایت دلالتش بهتر از اون روایت سابقه است. چرا؟ چون امام در اینجا بعد از این که انشاء وقف را کرد، صدقتن حبسن بدتن لا رجعت فیها ولا رد، اینه که خلاص کرد، بعد یه جمله خبریه گفت لا یحل لمؤمن یؤمن بالله والیوم الآخر ان یبیعها ولا یبتاعها ولا یهبها ولا ینحلها ولا یغیر شیئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها. این جمله لا يحل ظهورش در جمله خبریه است نه در جمله انشایی. این دیگه ضمن انشاء امام نیست، چون امام نمیخواد انشاء لا يحل بکنه، نمیخواد انشاء حرمت بکنه، حالا به نحو شرط یا به نحو وصف نمیخواد بگه و اشترط ان لا يجوز ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله. مشخصه که لا يحل بیان حکم شرعی است، حلیت حکم شرعی است، مخصوصا به این تعبیر مؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر. پس بنابراین این لا يحل ظهور داره در این که امام در اینجا داره یه حکم شرعی را بیان میکنه، میگه چون من وقف کردم، مخصوصا این که این بعد از تمام صيغه وقفشه، صدقتن حبسن بدتن بتلن مبتوتتن لا رجعت فيها ولا رد ابتغاء وجه الله و الدار الاخره، این تا اینجا انشاء وقت خلاص شد، انشاء صدقه. این لا یحل بیان حکمشه در حقیقت، حالا که من اینجوری وقف کردم پس دیگر برای هیچ کسی از مؤمنین، هیچ کسی که مؤمن به خدا و رسول، برای کسی که مؤمن به خدا و رسول نباشه، هر کس که مؤمن به خدا و یوم آخره یا روز قیامت و معاده، این قهرن لا یحل له که یبیعها یا یبتاعها یا یهبها یا ینحلها یا یغیر شیئا مما وصفته علیها، یا چیزی را از اون چیزی که من در انشاءم در وقفم اخذ کردم، ذکر کردم، وصف کردم، برای این هر چیزی تغییر بده کار حرامی کرده. پس در حقیقت بیان حکم شرعی است، نه بیان نه ضمن شروط انشاءه. پس لا یحل مربوط به انشاء نیست، مقام انشاء این صدقه و این وقف نیست، بلکه جمله خبری است، داره بیان میکنه که حالا که من این وقف کردم و تمام شد، دیگر بر کسی که ایمان به خدا و معاد داره بران حلال نیست برش هر گونه تغییری تصرفی در این انجام بده. دیگه اون احتمالی که در اون لا تباع ولا توهب، صدقتن لا تباع ولا توهب، در اونجا بود که احتمال شرطیت بود، اینجا نمیاد. نکته فرقم اینه که در اونجا نهی خورده بود به فعل، گفته بود لا تباع لا يبيعه الشخص الموقوف عليه هر کسی ولا يهبه. نهی از فعل مناسبت با شرط بودنم داره یا وصف بودن در شخص این انشاء رو داره، چنانچه گفتیم. ولی در اینجا نفی خورده به حلیت، لا يحل للمؤمن، که جمله هم خبری است از نظر چیز و هم نفیش خورده به حکم شرعی، داره بیان حکم شرعی رو قهرمان میکنه. حلیت را هیچ وقت منشی شرط نمیکنه یا نفی نمیکنه به شرط خودش حلیت را، چون حلیت حکم شرعیه. وقتی گفت لا يحل پس داره حکم شرعیش بیان میکنه، لذا اونجا لا تباع ولا تهب چون نهی یا نفی خورده بود به بیع قابل حمل بر شرطیت یا وصفیت در قید انشاء قید منشأ بود، اما اینجا چون نفی خورده به حلیت، لا یحل للمؤمن یعنی حلال نیست شرعا برای هیچ کسی که مؤمن به خدا و معاد باشه ان یغیرها، قهرن ظهور در شرطیت یا قیدیت نخواهد داشت، یعنی خارج از انشاء میشه. بیان حکم این انشائی است که انجام داد، بعد از اینکه انشاء را انجام داد تمام شد، حالا میخواد بیان کنه که این مردم بدونید، اینم تثبیت کنه که حالا که اینجور شد دیگه بر هیچ کسی جایز نیست و حلال نیست شرعا اگر کسی مؤمن به شارع باشه، مؤمن به خدا و روز معاد باشه، روز معاد باشه، نمیشه برش بفروشه یا بخره یا هبه کنه یا نحله قرارش بده یا هر تغییری را در اون چیزی که من در انشاءم عقد کردم، هر تغییری را در هر خصوصیتی از خصوصیاتی که من عکس کردم در انشاء وصفته علیها لا یجوز. بله. حالا پس بنابراین این جمله ضمن انشاء دیگه نشد، خارج از انشاء که شد میشه بیان حکم شرعی خبری میشه، نه انشاءی، نه به نحو شرطی و نه به نحو قید منشأی. وقتی اینجور شد دال بر خیلی خوب، اون لا تبع از جمله از نظر ادبی خبری باشه، از کدیم او جمله شرط انشائی هم خبری است به این معنی از خبری. اینجا که میگیم خبری است، اون خبری که مقابل انشائه، بعتو هم خبری است از نظر ترکیب با عیبی او، خبری در مقام انشائه، اون خبری خبری در ضمن خود منشأشه، چون قید منشأ بود صدقتن تصدق صدقتن کذا، مثل لا رجعت فی، لا رجعتم در اینجا ولا رد بازم جمله خبری است ولی ضمن انشائه، چون داره میگه تصدق صدقتن حبسن بدتن کذا لا رجعت فیها ولا رد، این خبری خبری در مقام انشائه، به خلاف لا یحل، لا یحل خارج از حریم انشائه، خبری در مقام انشاء نیست. چرا؟ چون اون چیز جمله خبری در مقام انشاء قرار میگیره که مفادش مربوطه به متعاقدینه، نه مفادش مربوطه به شارعه، مثل حلیت. حلیت را کسی در جمله در انشاء خودش قرار نمیده، چون خودش که منشی حلیت نیست. افعال را مثل لا تبع اونا قرار میده، لا رجع لا رد اینا را قرار میده، اما لا یحل للمؤمن وقتی گفت معنیش نظر کرد به حکم شرعی، پس جمله خبری در مقام اخبار شد نه خبری در مقام انشاء، مثل لا تبع ولا تهب یا لا رجعت ولا رد. پس وقتی خبری خبری شد نه خبری انشائی در مقام انشاء، ضمن حریم منشأش قرار نگرفت، و اینجا میاد که میگیم که این لا یحل امام در مقام بیان حکم شرعی شد که وقف و صدقهی که وقف است و حبس است لا یحل لمؤمن ان یبیعها ان یبتاعها ان یهبها ان یغیر شیئنها، ما همینه میخواییم امام داره بیان میفرماید، در این که لا یجوز تغییر الوقف ولا یجوز بیع الوقف ولا ابتیاع الوقف ولا هبت الوقف و الاخره. پس استدلال از نظر اون اشکالی که بر اون روایت گذشته بود سلیم شو، سالم شو. در اینجا یک اشکال دیگری ممکنه کسی بکنه، و اون این که قبول کردیم میکنیم که این روایت لا یحل لمؤمن ظاهره در خبری اخباری است، در مقام اخباره نه در مقام انشاء، یعنی اینکه این وقفی رو که من کردم دیگه بر هیچ مؤمنی حلال نیست، هیچ کسی که مؤمن به خدا و شرع باشه حلال نیست تصرف کنه در این، اینش قبول، جمله خبری است، ولی این به تنهایی کافی نیست برای ما، چون این غایته این که امام حکم شرعی انشاء خودش را، صدقه‌ای را که خودش انشاء کرده بیان میکنه. این انشائی را که من کردم این چیزی نیست که لا یحل للمؤمن لمن یؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیعها، اما ما از این نمیتونیم استفاده کنیم که کل وقفن، هر وقفی انشاء بشه اون وقف بعد از انشاء واقفش لا یحل للمؤمن ان بالله والیوم الاخر ان یبیعها او یبتعها. شاید این یه خصوصیتی در این وقف خود امام بوده، این وقفی را که انشاء کرده امام و صدقه‌ای را که اولا انشاء کرد درش خصوصیتی اخذ کرده امام در خود انشاءات خودش، که این چنینه. میگه بابا این وقفی را که من کردم هیچ مؤمنی دیگه حلال نیست براش بفروشه این را. خب در این وقت چه خصوصیتی اخذ کرده که امام داره اخبار میده که حلال نیست بر هیچ کسی بفروشه یا بخره؟ شاید این وقف را که کرده خصوصیتی در این وقف اخذ کرده که حکم این وقف اینه، اما وقفهای دیگری، انواع دیگر از وقف جایز باشه بیش. این وقف یک وقفیست که امام داره اخبار میده که لا یحل لمن یؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیعها، و اثبات اخبار از ثبوت حرمت بیع و ابتیاع در یک وقف منشأ خاصی مستلزم این نیست که کل وقفن لا یجوز بیعه ولا یجوز ابتیاعه. شاید اینجا به عبارتان را قضیه موجب جزئیه است، موجب کلیه را ما لازم داریم و از موجب جزئیه نمیتونیم به موجب کلیه برسیم. امام گفته این وقفی را که من کردم حکمش این چیه که لا یحل برای کسی که بفروشتش، اما کل وقف این چیه است، یا این وقفی که او کرده شاید خصوصیتی داشته در انشاءش، در موردش، در پس یک کبرای کلی که کل وقف لا یحل لمؤمن یؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیعها، ما از این روایت هم نمیتونیم دست بیاریم. نه چون لا یحل در مقام انشائه که اون اشکالی در روایت گذشته بود، شرط مثلا یا قید وصف شخصی قیدی است، بلکه چون این لا یحل اخبار از عدم حلیت این وقفه، بیع و شراء این وقفه، نه اخبار از عدم بیع و حلیت بیع و شراء هر وقتی است، و اثبات عدم حلیت بیع و شراء این وقت مستلزم است ثبوت عدم حلیت و شراء کل وقف نیست. اطلاق و عموم را از کجا استفاده میکنید؟ امام گفته لا یحل لمؤمن ان یبیعها، بیع این ها برمیگرده به این صدقه، نگفته کل صدقه. لا یحل لمؤمن ان یبیع کل صدقه و کل وقفه. پس کبرای کلی ما از این روایت نمیتونیم به دست بیاریم. این اشکال، این اشکال قابل دفع است به این که اگر امام صیغه وقف را تفصیلا بیان نمی کرد، می گفت من یه چیزی رو وقف کردم و ای مردم بدونید که لا یحل لکسی که من دارم وقف کردم و لا یحل لمؤمن ان یبتاعها او یبیعها، اینجا این اشکال جا داشت که ما نمیدونیم چی رو وقف کرده، چی وقف. اخبار داره میده من یه وقفی کردم دارم را برای فلان و فلان ذریه، و حرام است بر مردم که این کار این در این وقت تصرف کنن، اینم حکمشه. حرمت این وقف جزئی مستلزم حرمت بیع کل وقف نیست، ولی امام در اینجا اون وقف خودش را اول بیان کرد، اول انشاء وقفش را کرد، یعنی بیان کرد، نقل کرد یا انشاء کرد، در مقام نقل بود، در مقام انشاء بود، هر چی بوده املا کرد، بالاخره این انشاء را، انشاء وقف را، خود اون وقف صیغه وقفی را که انجام داده بود و انشاء کرده بود بیان کرد اولا و املا کرد. هذا ما تصدق بهی موسی بن جعفر لکذاب، ارزش کرد و حدش کرد فلان، برای کی؟ برای ولدش، اولادش، دکور، اگر منقرض بشن چی، اگر اون طبقه باشه للذکر مثل حظ الانثیین، تا همینجوری تمام تفاصیل و خصوصیات منشأ در اون وقف انشائی، صیغه وقف انشائی رو همش بیان کرد ما. بعد که بیان کرد باز تاکید کرد که تصدق صدقتن بدتن مبتوتتن نمیدونم لا رجعت فیها لا رد فیها، بعد گفت لا یحل لمؤمن. این چنین جایی که صیغه وقف بیان میشه، تمام منشأ در وقف بیان میشه و بعد امام میاد میگه لا یحل لمؤمن، این ظاهرش این میشه که
این لا یحل للمؤمن حکم کل وقف یکونو این چینی نیست، کل وقف یکونو این خصوصیتش باشه که انشاء کرده امام، هر وقفی رو که این شکلی باشه که امام انشاء کرده این حکمش اینه که لا یحل، چون تمام خصوصیات ذکر شد. اون وقت میایم سر این خصوصیات. این خصوصیات بعضیاش محتمل و دخل نیست قهرن در الغا میشه، عرف الغا میکنه. مثلا اینکه این وقت وقف زمینه، عرض در مدینه است نه در کوفه، این خصوصیات عرف الغا میکنه. عینه اونجایی که میاد امام میگه، میاد از امام میپرسه، فرض میکنه که یه آبی در مسجد هست، یه نجسی متنجسی واقع شد در اون آب، امام میگه اجتنبه، از این آب نخور، وضو نگیر. اونجا هم همینه، حکمی رو که امام گفته مال این موضوع خارجی است که آبی سر مسجد کوزه‌ای بوده متنجس داخل شده، مثلا ملاقات با متنجس پیدا کرده آب قلیل، ولی اونجا ما میگیم کوزه بودن، تو کوزه بودن آب ملغاست، میزان قلت آبه، در مسجد بودن ملغاست، اینا دیگه دخیل نیست در این حکم عرف. عرف میگه این حکم اجتنبه، یعنی نجسون مثلا ارشاد به نجاست، این حکمی است که برای مطلق آبی که قلیل است هست، تمام خصوصیت های دیگر غیر از قلت همه رو الغا میکنه. آن تو کوزه بودن، در مسجد بودن، روز بودن، وقت نماز بودن، چی بودن چی بودن، تمام این ملاقی مثلا انسان بودن، جسم بودن، هر جسم حی بودن، میت، هر چی میخواد باشه، جامد بودن، این خصوصیت رو همه رو الغا میکنه چون دخیل نیست در این حکم، میمونه فقط یه خصوصیت که متناسب او رو قرار میده، میگه اون موضوع این حکمه که عبارت از قلت ماه، چون در کوزه آب قلیل قرار داره، میگه فرض کوزه کرده چون آب قلیله در حقیقت بخواسته فرض کنه، اون موضوع حکم. این کار اینجا میکنه عرف، میگه این حکمی که امام داره میگه لا یحل، این وقف این چینینی لا یحل، این وقف لا یحل لمؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیعه او یبتاعه، این عرف هم میاد تمام این خصوصیتایی که اخذ شده در موجود در این مصداق خارجی و محتمل و دخل در حکم نیست الغا میکنه. اینکه وقف وقف زمینه نه دار دخیل نیست، وقف در مدینه است نه در کوفه در جای دیگه ای دخیل نیست، نه وقف ذریه بر لذکر مثل حظ الانثیین یا نه لذکر مثل حظ الانثا است، اینم دخیل نیست، اینو ربطی نداره به مسئله جواز، اینا رو همه رو عرف الغا میکنه. لا يبقى الا اصل موقوفیت بر ذریه الى الابد، چون میگه درش امام که این رو وقت کردن بر ذریه و ذریه ذریه همینجور تا اگر هم همه منقرض شدن هم باز یه حکمی رو بیان کرده اونجا، بر اگر اولاد کیش، اولاد ذکور کجاش منقرض، کدومی که از اولادش منقرض شده اون بعدی، همه اینا رو میگه تا میگه بعد برمیگرده برای مسلمون ها. پس عرف صفاتی خصوصیاتی که در این مورد این وقت نامه هست به حسب مناسبات اعمال، مناسبات حکم و موضوعی که در همه جا هست، اینجا هم هست، این خصوصیات خاصه را در این وقت نامه که محتمل و دخل نیست به حسب اون مناسبات در این حکم به لایحل همه را الغا میکنه، فقط میذاره اصل وقف دوری بودن و وقف بر بطون الی یوم القیامه است، این را میگه. بله اگر واقف چیزی را وقف کرد ممتدن مؤبدن تا روز قیامت، که وقف را در محدود نکرده یک زمانی، شرط هم نکرده که یجوز و بیعه الا احتاجو، مطلق بوده وقف هم قطعی بوده، تعبید درش بوده، تحویز ابدی بوده، این موضوع و این خصوصیات این چینی را اخذ میکرد، بگه این موضوع وجوب حرمت این حکمیست که امام بیان کرده در اینجا. پس میشه موضوع حکم به حرمت ابتیاع و بیع و امثال اینها مطلق ما یکون وقفا مؤبدا علی الذریه، یا حتی ذریه هم الغا میشه بر هر عنوانی، ولی به نحو مؤبد، بگه این را وقف کردم ابدا، آخر باشه برای این کار، این را که هم عبادت خواهد از وقف باشه، در گفتیم تعبید و حبس مؤبد در مفهوم وقف اصلا خوابیده. پس بنابراین عرف این حکم را حکم مطلق وقف میدونه، مثل که نجاست رو در اونجا حکم مطلق ماء قلیل میدونه، نه ماء قلیلی که در کوزه قرار داده شده یا در مسجد بایستی باشه یا ملاقاتش در روز بایستی باشه یا با دست باشه نه با مثلا پارچه یا با یه چیز دیگه، اینا رو همه رو الغا میکنه. اینجا هم همینجور عرف این خصوصیت رو الغا میکنه و از این رو میفهمه. این یه نکته. نکته دیگری که باز این نکته بیشتر تأکید میکنه این عموم را، یعنی اطلاق را در این روایت، و اینکه این حکم لا یحل حکم مطلق وقفه اون تعبیری است که در آخر کلام امام آمد، ان یبیعها لا یبتاعها ولا یهبها ولا ینحر، بله لا یحل مؤمن ان یبیعها ولا یبتاعها ولا یهبها ولا ینحرها ولا یغیر شیئا مما وصفته علیها حتی یرث الله الارض ومن علیها. این لا یغیر شیئا، این جمله به تنهایی هم باز درش یک ظهور مستقلی هست در اینکه نکته حکم را و ضابطه کلی حکم را داره بیان کرده میکنه. این لا یغیر اگر نبود خب ما نیاز به اون بیان اول داشتیم، ولی با لا یغیر دیگه مسئله مشخص شد. امام به لا یغیر داره موضوع حرمت را بیان میکنه و ضابطه حرمت را و عدم حلیت را بیان میکنه. دید که حالا بخواد یکی یکی تصرفات را ذکر کنه این که خلاصی نداره، به جایز نیست، چی جایز نیست، چی آمد گفت؟ گفت کلیه تصرفاتی که مغیر باشه شیئن مما وصفته فیها علیها، کلیه اینها هر چی مخواد باشه دیگه، یکی که امام حوصله ذکرش نداره، این ملاک هر تغییری را که بده شخصی یؤمن بالله والیوم الاخر در اون چیزی که من در انشاء من اخذ شده، هر قسمتی را از هر نوع کاری انجام بکنه که منافات داشته باشه با اون چیزی رو که من وقف کردم، چیزی رو که من خواستم در وقفم انجام بگیره، این لا یحل له، از این مشخص میشه که پس در حقیقت موضوع لا یحل و موضوع حرمت تغییر وقفه، مخالفت با نظر واقفه. و این عبارت از اینه که عرض کردیم در اون مسلک سوم که اینجا امام اون نکته اصلی رو بیان کرده، گفته بیع، گفته وقف لا یجوز بیعه، چون بیع رو ذکر کرد اول، چون بیع تغییر للوقفه، تغییر ما وصفه الواقفه. پس مفاد این اینه که الوقف فیه خصوصیتون و صفتون منشأتون من قبل الواقف و هو اصلا تعبید بودن این به این شکل تا ابد، این خصوصیتی رو که واقف کرده این خصوص منافات با بیع داره، بیع بکنه، بخره، بفروشه، تبدیل، نقل و انتقال، تصرفات ناقله در حقیقت مغیره هستن و چون مغیره هستن تغییر وقت حرامه. اینجا بیان کبرای کلی شده که تغییر الوقت حرامون، فکل ما یکون فیه تغییرا للوقت یکون حراما والبیع والنقل والانتقال من تغییر الوقت، اون دیگه ذکر صریحا ذکر شده. از این استفاده میشه که نکته موضوع حرمت تغییر ما وصفه الواقفه و بیع و نقل و انتقالات هم همینچه، چون واقف در مفهوم وقف گفتیم عقص شده که این وقت میبایستی ساکن باشه، ثابت باشه، عین ثابت باشه و متحرک نشه، نقل و انتقال و بیع و امثال اینها خلف این سکون و عدم حرکت و حبس و محبوسیت و ممنوعیت محجوریت این عینه. پس بنابراین این زیلش هم مؤید اینه که این کبرای کلی رو داره بیان میکنه، همچنین این زیل مؤید اون مسلک سوم در مقابل دو مسلک اول و دوم که نکته حرمت بیع در باب وقف از باب اینه که بیع و امثال بیع از تصرفات ناقله منافات با مقتضای وقف داره. پس لحاظا شد لا یجوز، شد لا یحل، و لذا اونجا گفتیم که ما دلیل نفوذ وقف رو داشته باشیم، عمومات یا ادله خاصه کافی است برای اثبات عدم بیع. اینجا این روایات هم مؤکد همونه در حقیقت. پس اینها یک حرمت جدیدی را، یک حکم جدیدی را در وقت و عدم جواز بیع شرعاً تعبدن به نحو مسلک دوم قرار نمیدن. این روایات هم دارن میگن لا یحل ما یغیر وصف الواقف، این همون تأکید مقتضای نفوذ وقف در حقیقت و اینکه مقتضای نفوذ وقف حرمت بیعه، چون حرمت بیع خلاف، چون بیع خلاف مقتضای نظر واقفه. پس این روایت اولا دلالتش تامه بر اون کبرای کلی و همچنین این دلالتش بر اون قسمت که این حرمت بیعه و نقل و انتقالات در اعیان موقوفه نکته حرمتش عبارت از منافات با مقتضای وقفه، این رو هم میرسونه به شکل روشن و واضحی با این جمله زیر که لا یغیر شیئا مما وصفته علیها. این روایت، این دیگه مهم روایاتی است که میشه به این روایات تمسک کرد برای اثبات عدم جواز بیع وقف، و اینکه این عدم جواز هم
على نحو المسلک الثالثه، نه على نحو المسلک الثانی، یعنی حکم تعبدی نیست بلکه حکمی است که مقتضای نفوذ وقفه و مقتضای منافات داره بیع با مقتضای وقفه حقیقت. بعد از این البته اونجا هم گفتیم، این بحثم بعد خواهد آمد باز، که این که گفتیم لا یجوز البیع و بیع منافات با مقتضای وقف داره، باز منافات با ثبوت جواز وقف الجمله به احد المسوقات نداره، چون گفتیم اون مسوقات برگشت میکنه به یکی از دو منشأی که احد المنشأین منافات اصلا نداره، منشأ دیگر هم یه تعبدیش اگه ثابت بشه در جایی، و هر دو این هم بعد مفصلا باز خواهد آورد. حالا بعد از این مرحوم شیخ جمله ای داره قبل از که بره وارد مسابقات بشه و یه بحث مقدماتی در اون مسابقات انجام بده، یه تعبیری داره، فرموده است ظهر من ما تقدم ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه. از این روایاتی که استدلال شد و بحث شد ما به این نتیجه میرسیم که مانع از صحت بیع وقف یا از بیع وقف سه چیزه، سه حقه. بعد سه حق را تصویر میکنن، فرمان بیع وقف منافات داره و مانع از بیع وقف سه تا حق است در این موقف، یک حق واقف، یک حق خدا، یک حق واقف، یک حق موقفون علیه. و بعد این سه حق را بیان میکنه، حق خدا چون واقف این وقف خودش را به جهت خیر به جهت لله قرار داده، مخصوصا اونجایی که تعبیر به صدقه هم شده تو این روایات صدقتن، که مثلا این یا اون روایتی که دیگه صریح‌تر بود ابتغاء وجه الله، همین روایت ابن الحجاج، صحیح ابن الحجاج بود، لا رجعت فیها ولا صدقتن حبسن کدا ابتغاء وجه الله و دار الاخره، پس این قصد قربت کرده و مال را به جهت سبیل الخیر، سبیل الله و ابتغاء وجه الله قرار داده، پس یه اضافه ای داره این مال به خدا، از قبیل مالی که در راه خدا قرار داده میشه، برای خدا قرار داده میشه، اینجا یه نوع حقی برای خدا هست در این مال، که این مال همینجور فی سبیل الله و لله باشه تا آخر، اگر بخوان بفروشن از لله بودنش دیگه در میاد، این منافات با حق خداست، که نوع تصرف در چیزی که برای خدا قرار داده کردی، مال خدا را، مالی که برای خدا برای سبیل الله قرار داده بود گرفت، این منافات با حق سبیل الله، به حق الله. حق واقف ایشون باز میگه حق دوم حق واقفه، چون واقف قصدش از این وقت این بوده که این همینجور بمونه، صدقتن جاریتن له، یه صدقه مستمری، وجه خیر مستمری باشه که فیوزاتش و برکاتش بو برگرده تا آخر، اون نمیخواسته یه لحظه باشه و خلاص، خب اگه بفروشیم نقل و انتقال کنیم دیگه این صدقه جاری و فیوزات مستمر و خیرات برکات مستمری که ثواباش میرسه به اون آقای واقف این از بین میره، اینم منافات با حق واقف داره. منافات با حق موقوفون علیهم هم داره، چون مقتضای وقف اینه که این ملک تمام این بطون متأخر، اگر وقف ذری باشه یا اگر وقف بر یک جهت و عنوانی باشه مثل عنوان مسلمین یا عنوان فقرا یا عنوان مثلا هر عنوانی، خب اون عنوان الالعبد اخذ شده، نه اون عنوان مصادیقش در این زمان فقط، اگر بخواد بفروشن باز اون مصادیق اون عنوان در زمانهای متلاحقه و آتیه محروم میشن از این وقتی را که برای اونها هم قرار داده شده بود، نه فقط برای از مصادیق این زمان از فقرا یا مسلمین یا مثلا بطون این زمان از در وقف ذریه. بنابراین در اینجا سه تا حق هست که این سه حق مانع از صحت بیع. بعد میفرمان و به این شکل میفرمان که ظهر من ما تقدم، اینجا هم اشکال کردن آقایون محجرین که اولا از کجا ظهره، چیزی نمیظهر از گذشته، این مطلب نمیظهر از گذشته، ظهره این که روایاتی هست داله بر عدم جواز بیع وقف، اما این که مانع از بیع وقف این سه تا حق است، این کجا ظهر؟ نه در بیان خود شیخ بود این مطلب که این سه حق
مانع عن البيع و منافع مع صحت البيع. و نه در روایات این بود، در روایات هم چنین دلیلی درشون نبود که بطلان بیع و عدم جواز حرمت بیع وقت به جهت این ستا حق بود. و چطور شیخ می فرماید ظهره؟ این اولا کجا ظهره؟ کنه این یه جمله زیادی آمده این وسط، ظهره ما تقدم، یه کسی اضافه کرده مثلا اینجا. آنچه که تقدم این بود که دو تا روایت مرحوم شیخ ذکر کرد و استدلال کرد این روایت بر حرمت بیع وقت که وقت لا یجوز بیع. اما اینکه لا یجوز بیع الوقت چون سه تا حق هست، این نه از نه شیخ ای را بیان کرد به بیان عقلی یا عقلایی یا مثلا به تقریبی، و نه در روایات چنین دلالتی مثلا بود. ثانیاً اشکال در خود این مطلب، این حقوق تک تک مورد اشکال قرار گرفته شده. این حق اصلا هست این سه تا حق یا نیست؟ بعدش هم آیا اگرم باشه آیا منافات با صحت بیع داره، با بیع داره یا منافات نداره؟ خب حالا اگر بخواییم مطالب این آقایون رو ببینیم آیا وارده بر اشکال دو اشکال بر مرحوم شیخ دو مطلب یا نه، راستی دیگه بحث رو ادامه بدیم که انشاءالله بحث آینده.